به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام و تحیت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه چهارشنبه شبها. خب امروز اول محرم هست، سرآغاز ماه محرم، و عرایز بنده در سرآغاز این ماه درباره میراث حسینی و نسل جوان هست. خب شاید از کلمه میراث مقداری تعجب بکنید، ولی همطور که میدونید یکی از معروفترین و شناخته ترین دعاها و زیارتهایی که در ماه محرم برای امام حسین خونده میشه، اسمش هست زیارت وارث. زیارت وارث. شاید تعجب بکنید که یعنی چی زیارت وارث. در همون ابتدای اون زیارت وارث توضیح میده: السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، سلام بر تو که وارث آدم صفوت الله، صفوت یعنی برگزیده، انتخاب شده. یعنی امام حسین در واقع میراث بر از زمان آدم بود. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، سلام بر تو ای وارث نوح نبی خدا، سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خدا، سلام بر تو ای وارث موسی کلیم الله، سلام بر تو ای وارث عیسی روح الله رحمت خدا، سلام بر تو ای وارث محمد حبیب الله، و همچنین سلام بر تو ای وارث امیرالمومنین علی ولی الله. خب یعنی در واقع از ابتدای تاریخ نبوت آدم تا زمان حال حاضر، یعنی زمان امام حسین، امام حسین رو به عنوان وارث این بزرگان، این انبیا و اولیا معرفی کرده. خب ممکنه چون ما عادت کردیم کلمه ارث و میراث رو در جنبه‌های مالی تصور میکنیم، ولی ارث به همه چی میتونه شامل بشه، مثل ارث علم، ارث حکومت. چیزی که به نسل بعد میرسه و دیگران از او بهره میبرن میشه ارث دیگه. اتفاقا در مورد ارث نبوت و علم در قرآن هم آمده، همون سوره مریم از همون سرآغازش میگه ذکر رحمت ربک عبده زکریا، به یاد اون رحمت ویژه پروردگارت نسبت به زکریا، دعاها و مناجات هایی که زکریا میکرد، از جمله دعاهاش این بود که خدایا من دیگه به این سن و سال رسیدم، موی سرم ریخته، نمیدونم زنم هم که نازاست، دیگه دارم میرم از این دنیا، من کسی رو ندارم که عهده‌دار این رسالت بشه، یعنی این بار، این امانت، این کوله بار رو من بتونم به او بسپارم. معبدی بوده، حتما یک پرستشگاهی داشتن، احساس میکرده که خب این داره سرش میذاره زمین میره و بعد چی میشه. و از قضا مثل این که برادرزاده هایی هم داشته که نااهل بودن، نگران اونها بوده، میگه نخفت الموالی من برای، من بعد از خودم نگران اونها هستم. خب مفصل اینا رو توضیح میده، میگه خدایا به من یه ولی بده، یعنی یه کسی رو من پیدا کنم، حالا یه فرزنده یا کسی که یرثنی و یرث آل یعقوب واجعله رب رضیا، او بتونه میراث بر من و میراث بر آل یعقوب بشه. آل یعقوب این از زمان ابراهیم و فرزندش اسحاق و یعقوب و بعد این 12 شعبه بنی اسرائیل در طول تاریخ که حضرت یوسف و دیگران بودنی، احساس میکنه که من دارم میمیرم، ولی این خط نبوت، این کوله بار امانتی که از ابراهیم و اسحاق و فرزندانش طی شده در طول تاریخ، حالا خدا میدونه چندین قرن یا چندین هزاره بوده، به من رسیده، من دارم میرم نمیدونم چی کار بکنم، بعد از من کسی نیست که عهده‌دار این امانت بشه، یه کسی رو به من بده که یرثنی، میراث بر من باشه. و میراث بر آل یعقوب منظور میراث مالی نیست، و این آل یعقوب که صدها سالی که از دنیا رفتند. خب پس این کلمه ارث نشون میده که مسئله مالی تنها نیست، یعنی اون تعالیم، اون ارزش هایی که اون بزرگواران، حالا این از زبان زکریاست که در سوره مریم آمده، داره انبیای بنی اسرائیل رو میگه، در مورد سلیمان هم هست، میگه و ورث سلیمان داوود، اون که پولی از اون نرسید، یعنی اون تجربیات، اون دستاورد و اون آموزش های داوود به سلیمان رسید. اصلا در مورد خود مسلمان ها و دیگران هم میگه والذین اورثوا الکتاب، کسانی که، یعنی چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی، که حالا ارث کتاب به اونا رسیده. پس خود این نکته مهمیه که درست مثل دانشگاه که اگر یک محصلی، یک دانشجوی سعی باشه، درس خون باشه، توجه داشته باشه در دوران تحصیل، باهوش با استعدادم باشه، در آخر دوران تحصیل این میراث همه استادای دانشگاه رو برده، میشه بهش گفت که تو یا وارث، ای وارث استادای این دانشگاه، چون همه اونا که بهش تعلیم دادن، کتابایی که اونها نوشتن و مطالبی که تدریس کردن استادا، این وارث اوناست دیگه، همه اینا رو یاد گرفته، یعنی تونسته در طول این مدت با دقت و ممارست ببینه، خودش هم بهش چیزا اضافه کنه. پس میشه گفت این نماد این دانشگاه است، یا نماد این رشته تحصیلیه، این شامل همه اون علومی است که تاکنون تو این زمینه پرورش داده شده. خب یه مقدمه یه ذره طولانی شد، خواستم خدمتتون عرض بکنم که دلیل این عنوانی که انتخاب کردم چیست. حسین، در واقع میراث حسین و به خصوص نسل جوان. خب پس از امام حسین به ما یک میراثی رسیده، یعنی او در زمان خودش با تعالیمی که از قرآن گرفت، هر آنچه که تجربه طول تاریخ انبیا و اولیا بود، اینا رو فرا گرفته. مثل این بگیم تو مدرسه هستی، تو دانشگاه هستی، یک همچین دانشجوی ممتازی پدید آمده، با هوش و فراستش تونسته اینا رو فرا بگیره. خب حالا امام حسین حامل این میراث بوده. این دعام از زبان امام زین العابدین، یعنی فرزند اون بزرگوار، فرزند امام حسین شهید، خود اون در طول این مدت همراه بوده دیگه، در تمام طول ایام کربلا یا از موقعی که از مدینه جدا شدن همیشه همراه پدر بودن دیگه. بنابراین اون این احساس رو کرده که اونچه که به هر حال پدر عمل کرده، آگاه با شخصیت پدر بوده، این در واقع همون اساره، خلاصه و چکیده پیام انبیاء الهی بوده در قرآن. خب اتفاقا من از حدود کی میشه، سال 1367، یعنی دقیقا 35 سال پیش، در یه بررسی که در تاریخ عاشورا میکردم، مطالعاتی که میکردم، چیزی که جلب توجهمو کرد این بود که دیدم همه اون استنادایی که در طول این مسیر از مدینه به مکه، از مکه به طرف کوفه و در اون مسیر در واقع حرکت به کربلا، امام حسین و بسیاری از یارانشون سخنانی که میگفتن من برام خیلی تعجب بود که اینا که همش آیه قرآنه. نه اینکه ما تو زمان خود ما مردم شاید 99% با قرآن غریبن، اگرم آشنا باشن کمتر حفظ هستند. خب ما فارسی زبونیم طبیعیه. بر من خیلی تعجب بود که جا به جای این نهضت چگونه هی به آیات قرآن استناد میکنن، نه که قرآن بخونن، قرآن که خب میخوندن، همینجوری قرآن خوندن، نه در گفتگوهاشون با دشمن با دوست در اعلام مواضع اتکاشون به قرآن بوده، به خصوص امام حسین دقیقاً کلمات قرآنی رو در واقع بهش استناد میکردن. دیدم چقدر جالبه، دارم به تصمیم گرفتم که مطالعه گسترده تری بکنم، برم دنبالش ببینم که این زیارت وارث که میخونن، سلام علیک یا وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم غیره، چگونه ارث برده امام حسین از اینا، چه استناداتی به سخنان اونا و تعالیم اونها داشته. یعنی یک انگیزه ای شد که خب دنبالش رفتیم و بعدن خب به نظرم موضوع جالبی هم میامد. حالا موضوعش جالب بود، حالا تحقیق بنده چقدر مفید بوده باشه به جای خود، و به هر حال تبدیل به یک کتابی هم شد در اون دوران که چگونه در واقع این نهضت حسینی رو، محرم رو، باید بر قرآن عرضه کرد، مقابله کرد که چگونه اینا تمام تار و بند وجودشون، تمام اندیشهشون امام حسین و یارانش انقدر با قرآن در هم شده بود، انقدر با او یکی شده بود. و این خودش نکته خیلی مهمیه که به هر حال برای امروز ما به خصوص آموزنده است. من بعضیاشو خدمتتون، چون فرصت نیست، موضوع جلسه‌مونم در این مورد خاص تنها نیست، از همون موقعی که از مدینه حرکت کردند تا مراحل بعد که به مکه رفتن، جا به جا میبینیم که استناد به تجربیات انبیا کردند و آیاتی رو که تو اون زمینه بوده خوندن. من فقط اشاره بار بعضیاشو میگم، چون این به هر حال مجموعهش خودش کتاب، کسی بخواد باید اون رو بخونه، ولی به هر حال اینا تنها اشاره است. فرض کنید اون موقعی که اصلا شروع این قضیه نهضت، موقعی بود که معاویه دنیا میمیره و پسرش یزید رو به جای خودش منشونه. یزید سوابق خیلی بدی هم داشته تو اون جامعه و در تاریخ اسلام سابقه نداشت که موروثی باشه حکومت. قبل از معاویه در دوران خلفای چهارگانه همیشه شورا و بیعت بوده، حالا به هر صورتی، یعنی اون افراد برگزیده زبده جامعه، پایه‌گذاران اصلی جامعه با هم دیگه مشورت میکردن، شورا مشورت و بررسی، یه نفر رو کاندید میکردن، مثل احزابی که تو کشورهای اروپایی یا آمریکا هست، دو تا حزب خب کاندید میکنن، انتخاب خودشه، یعنی اول در بین احزاب مشخص میشه و بعد به ملت معرفی میکنن، ملت حالا خواستن اینو میپذیرن یا اونو میپذیرن دیگه. همواره این چنین بوده در تاریخ اسلام، البته قبلا که خب حکومتی به این شکل در عربستان نبوده، در ایران خودمونم در طول تاریخ همیشه پادشاهی بوده دیگه، مردم رأی نمیدادن، هر شاهی فرزندش رو انتخاب میکرده، البته فرضشون بر این بوده که این فرح ایزدی است، خداوند داره حمایت میکنه، اگر یک فرزندی مثلا یک پادشاهی عدول بکنه از حق و حقیقت حتما خدا عوضش میکنه، ولی چنین چیزی هم طول تاریخ اتفاق نیفتاده، همیشه به صورت موروثی بوده دیگه، چه در ایران چه در اکثر جای دنیا، ولی تو عربستان از صدر اسلام از اول قرار شد حاکمیت ملت باشه و از طریق شورا و بیعت، شورای صاحب نظران و بیعت مردم، مردم باید بیان اوکی بذارن به انتخاب در واقع برگزیدگانشون. خب برای اولین بار معاویه میاد پسرشو میذاره، اونم سوء سوابقی داشته، خب اون موقع مثل حالا رادیو تلویزیون اینا نبوده که اعلام، مثلا خبر نداشتن، شاید تا یکی دو ماه طول کشیده تا مردم جای مختلف عربستان بفهمن. یه پیکی رو میفرستن به مدینه که از 4 نفر بیعت بگیرن، 4 تا شخصیت های بزرگی که تو اون موقع بوده، مدینه مهمترین شهر بوده دیگه. اون 4 نفر فرزند 4 شخصیت بزرگ بودن، یکی امام حسین در واقع فرزند امام علی، اون موقع دیگه یه شخصیت برجسته بود. حالا امام علی از دنیا رفتن، پیامبر که قبلا از دنیا رفتن. میگه اگه از این 4 نفر، یعنی پیکو میفرستن بیا تو مدینه، اگه این 4 نفر در واقع رأی بدن، اوکی بذارن، حالا اسمشون مقابلتن بیعت، بپذیرن که قبول دارن حکومت یزیدو، تکلیف بقیه روشنه، همه مردم پیرو اینا هستن دیگه، بزرگان جامعه اینا هستن. و سفارش هم میکنه که اگر نپذیرفتن هر 4 تا رو گردن بزن. یعنی زور اوریان بوده دیگه، حالاش میبینیم هست، وای به حال 14 قرن پیش در یه جامعه قبیله عربستان. قضیه از اونجا آغاز میشه. در واقع عرض کردم یکی پسر امام علی، یکی پسر عمر، عبدالله بن عمر، یکی پسر زبیر، زبیر هم از 4 مسلمان بوده دیگه از شخصیت های معروف، یکی هم عبدالله مخزومی، عبدالرحمن مخزومی. این 4 تا شخصیت بزرگ بودن، یعنی دیگه اگه اینا بپذیرن که دیگه حرفی نیست. داستان از اینجا آغاز میشه. در واقع امام حسین هم نمیدونستن وقتی که پیک میاد، استانداری در واقع ایشون رو احضار میکنه، در استانداری فرا میخوانن که داستان اونجا میگه. قبل از این که میرفتن میگن که من احساس میکنم که مثل این که معاویه مرده باشه، که همچین ناگهانی همچین احضاری آمده. خب میرن به دارالاماره، به قول معروف در مدینه. خب اونجا رو مطرح میکنه و قصدم داشته که یا بپذیرن وگرنه گردن بزنه، که امام حسین در واقع میگن که خب اینجا که جایی بیعت نیست، بیعت مقابل مردم تو مسجد، یعنی یه جوری بالاخره اونا رو در بنبست قرار میدن که نتونن زور بگن. به هر حال حالا داستانش مفصله، نمیخوام وارد جزئیات بشم. از اونجا میان بیرون و تصمیم به خروج از مدینه میگیرن، ظاهرا همون فردای اون روز اگر اشتباه نکنم، با همه خاندان در واقع اون شهر رو ترک میکنن. خب این در واقع اولین گامه. خب اون موقع هم شوخی نبوده، یعنی وقتی که آدم خروج میکنه یعنی بر یک نظامی خروج کرده، یعنی پوزیشن و موضع در واقع مخالفت گرفته، به خصوص عرض میکنم توی جامعه قبیله‌ای. و اونم مثل امروز نبوده که آدم موف بکنه از شهرش، سوار هواپیما بشه، سوار اتومبیلش بره یه شهر دیگه، اصلا این حرفا نبوده، اصلا امنیت وجود نداشته، اصلا جاده نبوده، باید پای پیاده آدم تو صحرا میرفت، نه مسافرخونه، نه امنیت، هیچی وجود نداشته. بعد کجا برن؟ ناکجا آباد، یعنی راهی اصلا نبوده، نه کاری، نه درآمدی، نه چیزی. میدونستن تو اونجا بمونن باید بپذیرن اون سیستم رو، طبیعتا تنها نمیخواستن برن که فرزندان و خانواده و اینا گیر باشن، اونا رو گرو بگیرن یا پدر اونا رو در بیارن. بالاخره اون موقع زندگی ها تابع مرد بوده دیگه، بالاخره مرد شوهر وظیفه اداره داره دیگه، خاندان رو در واقع، حالا من نمیدونم چند نفر بودن، 70-80 نفر کمتر، تمام بچه ها، دختر و پسر و پیر و جوان و اینا همه حرکت میکنن. خب از اینجا آغاز میشه در واقع. خب میدونستن که اقدام خیلی بزرگیه، یعنی ریسک جانه، ریسک همه چیه. عرض کردم ما باید خودمونو ببریم در 14 قرن قبل توی جامعه قبیله‌ای، نه امروز که مسافرت ها خیلی آسون ساده است و همه هم اطلاع دارن، خبرم کسی نداشته. خب در این طول مسیر، اون جایی که استنادایی که کردم من چند تا میخونم خدمتون، شبیه در واقع اقدامی است که حضرت موسی در برابر فرعون انجام داده. وقتی که موسی دفاع میکنه از یکی از این مؤمنین که یک افسر یا سرباز فرعونی رو دستگیر کرده و ببره، خب در دفاع از اون ناخودآگاه خب تو دعوا میگن حلوا که تقسیم نمیکنن، مشتی موسی میزنه، اون سربازه کشته میشه و موسی هم فرار میکنه از مصر. وقتی خبر بهش میرسه که شورا دارن میکنن که بگیرنت و بکشنت، فرار میکنه از اونجا. در طول مسیر که میرفت قرآن میگه که فخرج منها خائفا یترقب، موسی فرار کرد، خارج شد از شهر در حالی که دائما نگران بود چه اتفاقی میفته، کجا داره میره. موسی هم اصلا نمیدونست کجا داره میره، زد به کوه و دشت. اونجا هم نه شهری بود و نه آدرسی و نه کسی رو میشناخت، فقط خواست که فرار کنه از اون سرزمین، حفظ جان دیگه. بالاخره اون برش هم ریسکه ولی این برش هم هست. آیاتی که تو سوره قصص هست تو کتاب میخونم که حضرت امام حسین این آیات میخونده، فخرج منها خائفا یترقب، در حالی که کاملا مراقب منتظر بود که حالا بیان بگیرنش دستگیر کنن. قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا میکرد که پروردگارا من از شر این ستمگران نجات بده. یعنی اینطور که عرض کردم، حسین میراث انبیاست، یعنی وارث انبیاست. میبینیم که چگونه اون تجربه موسی رو با فرعون در درون خودش داره، در وجودشه. کمی جلوتر تو همون داستان موسی، موسی هم دعا میکنه، میگه رب انی به ما انزلت الیه من خیرن فقیر، وقتی که دیگه تو اون کوه و دشت هست، میگه رب پروردگارا هر خیری بفرستی من سخت محتاجم. داستانش قرآن نشون میده که وقتی یه جا میره در یک کوهستانی چوپانا بودن، آب میدادن گوسفنداشون، و دو تا دخترم آمده بودن، اونا مردی نداشتن، پسری نبوده، اونا آب میدادن، نمیذاشتن اینا، اونا بالاخره زن بودن، همیشه مرد سالاری و قدرت سالاری بوده. موسی به اینا کمک میکنه و بعدم میره زیر سایه یه درختی، اونجا لم میده که میبینه هیچ جا نداره، نه کسی رو میشناسه، نه خونه زندگی، نه میدونه کجا باید فرار کنه. میگه رب به ما انزلت الیه من خیرن فقیر، خدایا من سخت فقیرم، فقیرن نیازمند، به هر خیری که تو بفرستی من دستم به یه جایی بند باشه. تنها منم نیست، یعنی خاندان آورده، جان و حیات و همه چیز اون خاندان فعلا به دست اینه. میبینیم استناد داره به آیاتی میکنه که درست موسی در برابر فرعونه. کمی جلوتر، حالا نمونه ها از اینا هم زیاده که خیلی خستتون نکنم دونه دونه بخوام بگم، مراحلی که بر موسی در اون سختگیری ها گذشته تا بالاخره دست روزگار اونو به خانه که هرگز فکر نمی کرده هدایت میکنه که دیگه همه مشکلات رو بگه خدای هر خیری بفرستی هم خیر در واقع همسر و هم کار و هم زندگی و سرپناه و همه چی موسی پیدا میکنه به لطف خدا در اون دورانی که بوده. داستانشو خوندین تو قرآن. در جای دیگه وقتی که از مدینه خارج میشدن، برادر ناتنیشون محمد ابن حنفیه که اونم مریض بوده، دستش فلج بوده، نمیتونسته اسلحه به دست بگیره، اون نمیتونسته بیاد. او در واقع میگه میدونست که چه اتفاقی برای امام حسین میفته، التماس میکنه، دلیل میاره که نرو، من میدونم که این مسیر به کجا میکشه. پاسخی که امام حسین میده در واقع استناد به یه سخنی است که شعیب در برابر قومش گفته. خیلی عجیبه، میگم که همه انبیا رو خطشون رو میبینه آدم تو سخنان امام حسین در این مسیر. شعیب وقتی که قومش تهدیدش میکنن و میخوان بکشنش، میگه یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصحاب قومنو، ای قوم من، هم وطنانم هم شهریانم، اگه با من دشمنین کاری نکنین که سرنوشت خودتون مثل سرنوشت قوم نوح و اقوام قبلی بشه. من میگه ما اریدو ان اخالفکم الا ما انهاکم، من اگه شما رو دارم نهی میکنم از بت و شرک و این بت پرستی ها، من که نمیخوام با شما مخالفت بکنم. ان اريد الا الاصلاح، من جز اصلاح قصدی ندارم. مستطعت و تا اونجایی که امکان داشته باشن، توفیق من با خداست، من به او توکل کردم. یعنی نهایت خیراندیشی، خیرخواهی و محبت داره میره. میبینیم امام حسین دقیقا همین جملاتو دارن میگن، یا میگن که بله انی لم اخرج عشرن و بترن، برادرشون میگن من که خروج نمی کنم که بخوام شر بپا بکنم، دنبال نمیدونم مفسده جویی که نیستم، ولا مفسدن عشرن و بترن رو سر سیری که نیست که بخوام بزرگ بخوام مثلا یه جایی رو بخوام بگیرم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من هدفم فقط اصلاح این نظام دیکتاتوری، نظام موروثی که آخه این قرار اسلام نبوده. مستطعت و من جز اسلام نمیخوام تا اونجایی که خداوند در واقع توفیق بده. میبینیم در واقع استناد به سخنی که شعیب در برابر قومش داره میکنه. در طول مسیر این نقل امام سجاد علیه السلام فرزندشون در واقع میگن در منزلگاه های متعدد یادی از یحیی میکردن، یحیی پسر زکریا که اونم یک سلطان جائری در اون زمان بود و خواسته خیلی نامشروعی داشت که مثلا میخواست یحیی بزرگ اون قوم بود دیگه، بعد از زکریا بزرگ دینی بنی اسرائیل بود دیگه، میخواستن او تایید بکنه و این نکرد، حاضر نبود که به خاطر رضایت سلطان زمانه یه خلافی رو تایید بکنه، سرشو بریدن و در واقع داستانشو میدونین دیگه، یحیی هم زکریا سرش بریده شد و هم یحیی. یعنی مثل این که امام حسین این داستانا رو خوندن، این چیزی که تو داستان، یعنی مسلماً و میدونن که یه مسیری دارن گام برمیدارن که این مسیر ممکنه منتهی به همونجا بشه. یعنی دائما این صحنه رو و این در واقع سرنوشت رو احساس میکردن دارن همون مسیر رو تکرار میکنن. زکریا حاضر نشد تسلیم بشه به حاکم زمانش و امام حسینم در شرایط شاید بدتر عربستان وضعیتی که بوده داره این کار رو میکنه. یا در جای دیگه در مورد انبیا مختارجه به ابراهیم، حالا خیلی مفصل میگم، این 80-90 صفحه مجموعی شده بود اون موقع، این در واقع کاملا تو هر قسمتی شدم جای پای تجربه یکی از رسولان رو میبینه و به خصوص از پیامبر خود ما که بسیاری از چیزایی که پیامبر گفتن عیناً میبینیم که یا آیات قرآن که خطاب به پیامبره، مثلا یه جا میگه که به پیامبر میفرماید فان تولوا فقل حسبی الله، اگر پشت کردن به این نصایح تو بگو خدا بر من کافیه، لا اله الا هو و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، من به خدا توکل کردم که او پروردگار رب عرش عظیمه. حالا وقت به سرعت داره میگذره، در جاهای مختلف در واقع آدم میبینه که چگونه به همه این تجربه تاریخی انبیا توجه داشته. حالا هم من فقط عناوینش رو میگم، تک تک خانوادهشون وقتی میرفتن در اون عاشورا دونه دونه کشته میشدن، این آیه رو خوندن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و للعالمین ذریه بعضها من بعض. میدیدن که ذریهشون دونه دونه دارن میرن کشته میشن، چون همشون از بین رفتن دیگه، همه اون جوانان کشته شدن، عمدتا هم جوانان بودن، این جوانان فامیل اینا 60-70 نفر بودن دیگه، اینا همه دونه دونه سر بریده میشن دیگه، کشته میشن. یعنی این عجیب انطباق داره اون چیزایی که خونده. یا وقتی که با لشکر یزید روبرو میشن، بازم آیاتی که میخونن دقیقا میبینیم که چقدر اینا همش در واقع اون روح آیات قرآنه که به جای که حرف شخص خودشونو بزنن دارن در واقع اونها رو برای اونها بیان میکنه. حتی خود حضرت زینب خواهرشون که زنده مونش رو اینا رو حتما خوندین که در کاخ ابن زیاد، در کاخ یزید، هرچی اونا میگن پاسخ اینا نه که فقط یه قرآن بخونن، یه آیه بخونن، یعنی دقیقا مناسب با سخن اونا جوابشون از یک آیه قرآنه. اینا خیلی حیرت آوره که اینا چگونه قرآن در تار و پود شخصیتیشون نفوذ کرده بوده، کلام الهی اینطور در واقع شخصیتشونو ساخته بوده. خب این در واقع یه درسیست که میگیریم، آدم میفهمه که پس این حسین وارث آدم یعنی چی. همطور که عرض کردم در مکتب هستی، در دانشگاه هستی، دانشجویست که همه این درسهای مدرسه رو، این سلسله مراتب انبیا رو که در قرآن گفته، خونده، فهمیده، هضم کرده، جذب کرده، حالا داره به ظهور میرسونه، ظهور بروز میرسونه. خب این نصف وقت من گذشت، یه طرف قضیه بود، یعنی در واقع میراث حسین. خب خیلی چیزا به ما میراث میرسه. من عرض کردم خود اسلام هم یه میراثی است به ما رسیده. در طول این تاریخ 1400 سال رنگ رسوبات بستر تاریخ رو به خودش گرفته. این اون نیست اسلامی که دست ماست. تشیعی که در اختیار ماست اون تشیع زمان اهل بیت پیامبر نیست. صد دست گشته در دوران آل بویه و در زمان جنایتکاران، صفاکان، خونریزان صفویه و بعد مرتجعین قاجار و همینطور در طول تاریخ شکل عوض کرده تا به دست ما رسیده. از نهضت حسینی، از انقلاب حسینی چی به ما رسیده؟ چه چیزایی مردم باش مواجه هستن جز سینه زدن و زنجیر زدن و آه و ناله و روزه خون و نوحه خون و همین آداب و تشریفات علم و کتل؟ اصلا چیزی که خبری نیست میراث حسین، میراث آدمه که شریعتی همه کتابی نوشت، اونم توی کتابی در این زمینه نوشته. زیارت وارث چیزی داره میگه؟ وارث انبیا رو داره میگه. کجا اصلا جاپای انبیا، جاپای قرآن تو این مراسم هست؟ یه مراسم سنتیست، فقط آه و اشک و زاری و خود رو آزردن که 100% با مسائل قرآنی و سنت پیامبر و توصیه های خود امام حسین به خواهر عزیزشون که مبادا چنگ به صورت بزنی، به سینه بزنین، مبادا بیتابی بکنی، مبادا صبرتو از دست بدی، مبادا شیطان فریبت بده که به این کارا کشیده بشی. میگن شیطان فریبت بده. سخنان خود حضرت علی، دفعه پیش گفتم که راجب در مورد پیامبره که میگه اگه تو خودت نهی نکرده بودی من اصلا اشک چشمم تمام میشد، با رفتن تو نبوت تمام شد، اخبار سمام تمام شد، با رفتن تو چیزی تمام شد که با رفتن هیچ کسی تمام نمیشد. اگر نهی نکرده بودی که اصلا تحملی برای من نمونده بود. خب میبینیم اصلا چیز دیگه است، میراث دیگه به ما رسیده. حالا بحث اینه که به این نسل جوان ما چه میراثی رسیده. اون چه که دیدن در رادیو، تلویزیون، در تکیه ها، در حسینی ها، چه ارتباطی داره؟ یا اصلا طرف دیگه قضیه، ما یه طرفش میراث حسینی هستیم، یه طرف نسل ما که میخواد الان از اون میراث استفاده بکنه. نسلی که عبور کرده دیگه، اکثریت، نمیخوام بگم مطلق، ولی هرچی که میبینه به خصوص قشر آگاه جامعه، تحصیل کرده ها، یه قلیلی هستش که حالا برخوردار از این خانه نعمت این حکومت هم هستن و عضویت در همه نهادهای اونها و حمایت هم چپ و راست میشن، یا نه اگرم نشده باشن بررسی نکردن، مطالعه نکردن، قرآن رو نشناختن، به همین چیزا دل بستن. خب این نسل جدید ما که عبور کرده از این نوع عزاداری ها، از این نوع حسین معرفی کردن ها و از این نوع روحانیت و فقاهت، خب ما چه چیزی داریم به اینا بگیم؟ این نسل در برابر این حسین وارث آدم و انبیا چه ارتباطی میتونه برقرار بکنه؟ اونم در دوران هوش مصنوعی. دنیا عوض شده، اون 14 قرن پیش بود، اصلا دنیا زیر و رو شده، دگرگون شده. ما به چه زبانی میخوایم این گنجینه رو، این میراث رو به نسل جوان منتقل بکنیم؟ اونم در این دورانی که اینا بیدار شدن، اینا هر کدوم دستشون موبایل هست، کامپیوتر دارن، با اینترنت اینا ارتباط پیدا کردن، اینا با چشمشون دارن میبینن که یه جوانی از افریقای جنوبی، جوان سفید، ایلان ماسک، یه جوانی بود از افریقای جنوبی، پدر مادرش هم تو افریقای جنوبی بودن، این رفته کانادا، نمیدونم بعد از کانادا آمده امریکا، وقتی هم که آمده یه دلار در روز برای غذا خوردنش بیشتر نداشته. گزارش هایی که خودش تو چیزش میگه که نمیدونم یه میوه و یه چیزی مثلا کوچیکی تهیه بکنه. البته خانوادهشون توی افریقای جنوبی وضع مالی بدی نداشتن. اینو وقتی میبینن که انقدر پیشرفت کرده که الان بیش از 300 بیلیون دلار درآمدشه، انقدر راه‌ها جلوی اون باز بوده، انقدر رشد کرده، پیشرفت کرده، نمیدونم هم این ماشینای تسلا رو با ابتکار اون بود که به جای این همه بنزین نمیدونم ماشینای برقی بکنیم، یا این شرکتی که برای چیزای هوایی و چندین شرکت البته این تأسیس کرد و کمپانیای متعدد رو تأسیس کرده، میبینن که چقدر باز جلوی نسل جوان. از یه طرف خودشون میبینن همه راه ها رو بستن، همش اجباره، همش زور حکومتی، همش گشت ارشاده، همش بکن نکن هست. از یه طرف دنیا رو دارن میبینن اونا رو که نمیشه چشم و گوششون رو بست، دارن این همه پیشرفت‌های جوونا رو در کره، در چین، نمیدونم در کشور اروپایی، تو امریکا دارن میبینن این پیشرفت‌های حیرت‌آور رو، اونم دوران هوش مصنوعی که اینا بهتر از ماها میدونن که به کجا داره میره جهان. خب دیگه اینا رو چطوری میشه رازشون کرد؟ با چه کالایی میشه سراغ اینها رفت؟ چه چیزی میتونه اینا رو متحول بکنه، به پیام های امام حسین و یارانش آشنا بکنه؟ خب اینا در واقع دردهاییست که توی جامعه ما هست. مسلمن امام حسین ببخشید میراث مالی نگذاشته برای اینها، و امام حسین که دانشمند مخصوص مخترک نبوده، شخصیت امام حسین یا شخصیت اخلاقی انسانی، این جریانات پیشرفت علمی رو که دارن میبینن، من از نظر انتظار یک جوان از خودش و تناسب خواسته هاش دارم صحبت میکنم، نه اینکه بگم مثلا امام حسین یا دین پاسخگوی نیازهای مالیش که بره مثلا مثل ایلان ماسک مثلا 10 برابر بودجه سالیانه ایران مثلا درآمدش باشه. خب مسلماً اونا مورد نظر نیست. میخوام فقط بگم چطور نسل عوض شده. ما متناسب با بقیه زمینه‌های زندگی باید دین رو هم بتونیم عرضه کنیم، به اونها متناسب با نیاز زمانه و درک و فهم جوانان بگیم، نه که با خزعبلات 1000 سال در حوزه ها حرفایی به هم بافته شده، نخ نما شده، بخوایم اونا رو باز تحویل بدیم، اونم چیزایی که فراری هن از این حرفا. در واقع اون چه که خیلی مهمه، من عرضم اینه که نه مسئله علم، علم به معنای علم روز، نه به معنای مال، منظور من اون نیست. منظور در واقع اون چیزیست که انسانیت معنا داره، اون چیزی که به کل انسان، وجود انسان مطرح میشه، به روح انسان، شخصیت انسان. شما ببینید علم در واقع فقط یک اطلاعاته. علم به ما چیزی نمیده، علم شخصیت ما رو عوض نمیکنه، نه پول عوض میکنه نه علم، همه اینا وسیلن. یک ترتیبی هستش که نظر واژه‌های قرآنی دوست دارم بهش توجه کنید. قرآن ما رو توصیه میکنه تفکر کنید. فراوان آمده در زمین های مختلف، در آسمان ها و زمین، حتی در عشق میگه تفکر کنید. میگه خداوند بین زن و شوهر مودت و رحمت قرار داده، این آیه است، یعنی عشق و علاقه آیه است. لقوم یتفکرون، اگه تفکر کنید. حالا زمیناش زیاده، محصول تفکر چیه؟ با تفکر چی به دست میاد؟ علم، یعنی هم با تجربه و هم با تفکر. خب محصول علم چیه؟ علم که خودش چیزی نیست، علم مثل پوله، پولو خرجش میکنن. خب ما علم هم خرج میکنیم. علم که به ما جهت نمیده، علم به ما آگاهی میده، آشنایی میده، در واقع شناخته، جنبه شناخت داره. چیزی که به ما کمک میکنه عقله. عقل یعنی حفظ دستاورد تفکر. تفکر علم به دست میاد، علمو میگه از دست نده، نگه دار و متعهد به اون باشه، یعنی تعهد علمی. ببینید شما به این نتیجه میرسید که مثلا سیگار برای سلامتی بده، این خب یه علمه. آیا همه که علم داشته باشید کافیه؟ سیگار نمیکشید. مثلا شراب بده، آیا اونایی که این همه دانشمند و عالمان شراب مصرف نمیکنن؟ اعتیاد بده، غذا زیاد خوردن بده، چربی خوردن، قند خوردن برای سلامتی، همه اینا رو ما علم پیدا میکنیم. ولی علم به تنهایی کافی نیست. اون چیزی که علم رو تکمیل میکنه عقله. در زمان عربی عقل یعنی نگه داشتن. این فرمایش امام علی میگه اعقل الخبر اذا سمعتموه، خبر یا اطلاعات یا علمی رو که میشنوین عقل، یعنی نگه دار. عقال به بندی میگن که به پای اسب و اینا مثلا میبندن که این بر اون بر نرن، یه شطور جو میخ میکوبن، یه بندی میبندن که جای نه، این بهش میگن عقال. پس عقل یعنی نگهداری، متعهد بودن به یک چیزی. عقل خبر اذا سمعتموه، عقل رایه، عقل نگهداری که رایتش بکنی، نه عقل روایه، نه اینکه برای دیگران بگی، یه چیزی بدونی یاد بگیری، اعتیاد بده، این بده، اون بده، این بده، این بده، خودت هم اینا رو میدونی، سعی کنی که عالم متعلم غیر متعهد بشی، یعنی به دیگری بگی ولی خودت عمل نکنی. پس عقل یعنی تعهد. اون چیزی که مهمه، ما حالا بحثشون علم رو کردم، علم زمانه و ثروت و همه اینها، اینا خوبه، اینا شرط لازمه، بسیارم خوبه، باید حتما با تمام وجود دنبال علم رفت. باید هم آدم وضعش خوب باشه، بتونه زندگیشو اداره بکنه. پیامبر میفرماید چقدر خوبه مال حلال پیش بنده‌ای که کار درست میکنه. اما مالون صالحون، میگه چقدر خوبه نه من مالون سالدار انده عبد صالح. خب پس این یک موضوع که مسئله عقل مطرحه برای نسل جوان، یعنی پایبندی و تعهد به دستاوردهای علمی. چیز دیگه که مهمه در مورد علم، حلمه. ببینید علم، همونطور که عرض کردم، علم فقط دانشه، دانش رو هواسته. ما با این دانش چی کار میکنیم؟ با این ثروت چی کار میکنیم؟ هم در خودمون اگر این رو ببریم و رعایت کنیم، عقلانیت به خرج دادیم، در رابطه با مردم مقابل علم، حلمه. ببینید از نظر تئوری علم مقابل جهله، ولی از نظر عملی علم مقابل حلمه. خدا هم علیمه و هم حلیمه. چرا خدا حلیمه؟ برای اینکه یه عمر ما فرصت میده. خدا یه عمر ما فرصت داده. اگر منکر خود خدا هم باشیم، تبلیغ ضد خدایی هم تا آخر عمر بکنیم، خدا جان ما رو نمیگیره، نعمتمون رو نمیگیره، هیچ چی رو از ما کم نمیکنه. اصلا خودش میدان داده به همه بندگان خودش، به بنی آدم کرامت داده، به بنی آدم آزادی داده. به این میگن حلم. حلم یعنی به عقب انداختن، به تعویق انداختن نتایج اعمال. خدا خواسته ما خودمون سرنوشتمون رو رقم بزنیم، وگه نه در هیچ جای جهان، در هیچ پدیده‌ای، هر ستاره‌ای به محضی که 1000 درجه از مدار خودش خارج بشه عوارضش رو میچشه. بارها در قرآن گفته که اگر اون قانونمندی رو خدا نگذاشته بود، جنبنده ای از شما رو کره زمین باقی نمیموند. به محضی که اولین گناه رو میکردید عواقبش رو میچشیدید. این بارها تو قرآن اومده، ولولا کلمتون سبقت من ربک، اون قانونمندی که پیشی گرفته بر قانون علت و معلولی. خب حالا چه نتیجه ای ما میگیریم؟ پس یکی عقل از نظر فردی، از نظر اجتماعی ما حلم باید داشته باشیم. مقابل علم، حلم دستاورد علم باید به ما حلم بده در برابر بندگان دیگه. اگه کسی حلم پیدا بکنه انتقام نمیگیره. علم پیدا کرده، دو نفر با هم زن و شوهر باشن، همسر، اون وقتی میدونه که این خسته است این حرفو زده، اون این مشکل رو داره یا این گرفتاری رو داره، مگه دکتر عصبانی میشه از مریض؟ مریض هر رفتاری داشته باشه، به خصوص مریضایی که خب جنبه های روانی دارن، دکتر که عصبانی نمیشه. قرآن چرا زنون رو انقدر انتقاد کرده؟ زنون پیامبر، زنون ذهب مغاظبا، قهر کرده از قومش. مگه ممکنه یه پیامبری قهر بکنه؟ اگه اون قوم همه چی رو میدونستن که نیازی به توی پیامبر نبود، چرا قهر کردی؟ داستانش مفصله که تو قرآن حتما خوندین. در این حالی که بسیار تجلیل کرده از زنون، داره یه درسی به ما میده. خب پس برای نسل جوان اونچه که مهمه عقلانی رفتار کردن، یعنی در واقع دستاورد و نتایج علم رو به کار بستن و مناسبات با تسلط به نفس در مسائل اجتماعی در واقع عمل کردنه. این در واقع درس بزرگیست که آدم از امام حسین در واقع میبینه، میگیره. در واقع جوانا یه بافته، جدا بافته ای از بقیه جامعه نیستن. سرنوشته همه مردم، پیامبر میفرماید همه شما رو یه قایق هستین. اگه یک کسی قایقش رو سوراخ بکنه همه تون غرق میشین. پس جوانا که جدا نیستن، در صحنه کربلا عمدتا جوانان بودند. تک و توک کسانی مثل زهیر ابن قین، مثل هانی ابن عروه مثلا، عمدتا جوانان بودند. خب این درس بزرگی آیا نیست برای جوانان؟ عرض کردم میراث امام حسین و نسل جدید. اون جوانان در واقع این نقش رو تو زمان خودشون ایفا کردند، به داد جامعه پرداختن. ما از امام حسین چی میدونیم؟ عمدتا امام حسین 99% اطلاعاتی است که در همین دوران کربلا داریم. از مدینه حرکت کردن، 5 روز پیاده رفتن، رسیدن به مکه. تو مکه 125 روز 4 ماه خورده ای موندن، بعد حرکت کردن به طرف کوفه. اونجا هم حالا 10 روزش تو کربلا بوده، شاید 7-8 روزم تو راه بودن. کل در واقع این 5-6 ماه نمیشه، کل زندگی امام حسین وقف مردم بوده، همش مردمیه، هیچ کدومش راجع به خودشون نیسته. فعالیت‌های دیگه هم امام حسین در عمرشون فراوان داشتن، ولی امام حسینی که این نهضت پرشور رو بنا کردن و پرچم آزادگی رو در دنیا برافراشته کردن، محصول همین 5-6 ماه. حالا دقیقاً باید حساب کرد که چقدر میشه از موقعی که از مدینه آمدن بیرون، تاریخ دقیقش هم میشه فهمید تا روز شهادت. خب در واقع این چه کسانی میخوان به داد جامعه برسن؟ پس در واقع ما همه توی کشتی هستیم و جوانان که انرژی دارن، آگاهی دارن، برتر از بقیه نسل ها هستن، آوانگاردن همیشه. و بعد سعادت رو امام حسین در مسائل مادی دنیا نمیدیدن، در اصلاح دنیا. خب در اصلاحات هم همیشه شیوهی هست. اصلاح با انقلاب خیلی فرق داره. زیر و رو کردن، به هم ریختن و بی تفاوت بودن به عوارضش که چقدر همه چی به هم خواهد ریخت. هر انقلابی مثل یه عمل جراحی فوق‌العاده است برای بدن که امکان مرگش هم درش وجود داره. اصلاحات در واقع، نه حالا نمیخوام منظورم از اصلاح طلب ها چیزایی که مثلا تو ایران هم هست که در واقع این انبان رو گذاشتن و خب خیلی هم همکاری کردن و تایید کردن از خیلی چیزایی که هست، سکوت کردن، از یه حدی بالاتر نرفتن. منظورم در واقع اصلاحات مصطلح نیست، یعنی در واقع اصلاح کردن. در طول این دوران قیام امام حسین هرگز نمی‌بینیم یک حرف درشتی زده باشه. تو جامعه ما می‌بینیم که رکیک‌ترین فوشا تنها به یک فردم نیست، می‌بینیم این تو جامعه سرایت پیدا می‌کنه. اصلا قبح فوش می‌ریزه، زشت‌ترین فوشا تکرار میشه. برای چی؟ برای یه هدفی که حق زن، زندگی، آزادی، یه هدف حقیه. آیا برای رسیدن به یک هدف حق وسیله توجیه میشه؟ هر شیوه باطلی توجیه میشه؟ شما در تمام طول مسیر این 10 روزه کربلا یک کلمه زشتی نمیبینید امام حسین زده باشن. حتی وقتی که روز اول برخورد میکنن با سپاه حر ابن یزید، میبینیم که خیلی ها میگن که اول امام حسین سپاه زودتر رسیدن به آب. اون موقع هم میشه آب، شاه آب، سرچشمه آب. هر سپاهی اول دست پیدا کرده بقیه رو محروم میکرد که اونا در تشنگی بمونن، برن شکست بخورن. ولی میگن نه، آب که مال ما نیست، آب از آن خداست، مال همه بندگانه. سپاه هور که میاد، اینا اصلا مثل که همه با هم دوستن. حتی خود این سپاه امام حسین با خود امام حسین با صد آب میدادن به اسبای اونها، بعد با هم دیگه نماز جماعت میخونن. دو تا سپاه نماز جماعت میخونن به امامت امام حسین، اصلا باور میکنید؟ و بعد سخنرانی براشون میکنن که برادران، من که آمدم به دعوت خودتون آمدم، من که با شما جنگ ندارم. اینام این نامه هایی که حالا میگن چندین هزار، من نمیدونم تعدادش چقدر بوده، میرزن جلوشون، میگن ما که نبودیم، برای خودشون هم نمیارن. این همش تلاش برای آشتیه، تلاش برای به یک تفاهم و توافقی رسیدنه. نمیخوان جنگ بکنن، برخلاف اون چی که تبلیغ میکنه امام حسین اصلا رفت برای اینکه کشته بشه. خب چه هنری آدم بره برای اینکه کشته بشه؟ واقعیت قضیه وقتی که میبینیم تمام مذاکرات، میبینیم هرگز چنین نبوده. اصلا نمیخوان کشته بشن، نمیخوان ذلت رو بپذیرن، نمیخوان تسلیم هر حرفی بشن، میخوان در اون چی که حق تا اونجایی که ممکنه جلو برن، خون از دماغ کسی هم اتفاقا نیاد، از دماغ دشمن هم در واقع نیاد. در واقع امام حسین با گاندی، عجیبه که چقدر استناد کرده به امام حسین، میگه نهضت ما همون نهضت حسین، من خوندین مال گاندی رو، گاندی مسلمان هم نبود. چقدر تجلیل کرده اون نهضت، مبارزه منفی، مبارزه مسالمت آمیز منفی گاندی، در واقع برگرفته از جنبش مسالمت آمیز امام حسین بوده. حتما برین بخونین سخن، حتی سرچ بکنین سخنان گاندی درباره امام حسین، براتون میاد، ببینین که چه سخنانی گفته اون. در واقع جز دفاع اصلا نیت تهاجمی نداشته امام حسین. و عجیب اینه که با وجود این که امام حسین گام در راه مبارزه منفی گذاشت، که ما به نظر میاد که مبارزه منفی که نمیشه، حتما باید مسلحانه باشه، حتما باید سرنگونی بکنیم، حتما چیکار باید بکنیم، امام حسین پیروز شد. درسته امام حسین و یارانش کشته شدن، ولی اصلا باور میتونیم بکنیم ظرف مدت بسیار کوتاهی، اولا حکومت ساقط شد، یعنی آنچنان بیداری ایجاد کرد این شهادت در دل مردم، قیام ها پشت سر هم شروع شد، قیام توابین، یه دی که نبودن مردم کوفه توبه کردن که ما حمایت نکردیم، ما نمیدونستیم اینجوری بشن قتل عام بکنن خاندان پیامبرمون رو، در بس همه خاندان پیامبر رو بکشن. قیام توابین، قیام سلیمان ابن سرد خزائی، همینطور پشت سر هم آخر رژیم بنی امیه ساقط شد. از همه اونها هم انتقام کشیدن نسل بعدی، همه اون کشندگان امام حسین یارانشون تو کربلا، همه اونا سخت تنبیه شدن، کشته شدن، اعدام شدن خیلی از اونها. شما کدوم نهضت در دنیا میبینی که همشون تا آخر کشته شده باشن ولی تنین پیامشون جامعه رو زیر و رو کرده باشه؟ نه تنها بعد از اونا اون نظام از بین رفت، بلکه اصلا این پرچم آزادگی رو برافراشتن که همچنان توی دنیا برای کسانی که اهل باور هستند این داره برافشان، همچنان توی دنیا داره نشون میده خودشو. به قول اقبال لاهوری میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، چون خلافت از قرآن جدا شد، راه خلاف قرآن رو گرفتن بنی امیه، خواست آن سرسلسله خیر الامم، او برخواست، اونی که گل سرسبد اون جامعه اسلامی بود، بر زمین کربلا بارید و رفت. حالا مفصله، نمیدونم، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، او گفت نه. اتفاقا این جالبه که اول سخن امام حسین نه است، لا اله الا الله، اول باید نفی کرد وضعیت استبدادی دیکتاتوری سرکوبگر موجودو، باید جرأت داشت که نگفت و خرید عوارضشو. تیغ لا، لا یعنی لا اله الا، چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله در بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشته، یعنی عنوان نجات ما رو نوشته، جز خدا بنده هیچ کسی نباشیم. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرده، موج خون او چمن ایجاد کرد. خیلی مفصله، تا اینکه یه ملت خوابیده را بیدار کرد. حالا مدعایش سلطنت بودی اگر خود نمی کردی چنین سامان سفر، اون که دنبال قدرت نبود و این آدم با زن و بچه و 60-70 نفر قوم و خیش که را نمی افته بره، که یعنی همه هستیش رو امام حسین گذاشته بود، البته نه که اینا رو آورده باشه همراه خودشون، همه با میل و رغبت، همه عاشقانه رفتن، همه در واقع به این نور پیوستند و خواستن که نقش خودشون رو در این مجموعه ایفا بکنن. خب یه بخشای دیگه هم بود که گامهای مردمی که امام حسین در ماجرای قیام برداشتن، دیگه فرصت نیست عرض بکنم که در 10 پله، در 10 مرحله، هم نگفتن بود و هم اظهار علنی، من فقط عناوینش میگم، آشکار کردن مبارزه، بیراه نرفتن امام حسین، شب حرکت نکردن، روز در واقع شجاعانه، اون بقیه این چند نفر دیگه همه مخفیانه شب از مدینه رفتن که نتونن اونا رو دستگیر کنن، ولی این راه مستقیم و صاف رو امام حسین، اونم کجا نمیدونستن، به ناکجا آباد، به نوبر، نمیدونیم کجا داریم میریم، چه خواهد شد. این نبوده که میدونستن حالا یه خانه و پناه و کار و زندگی و پول و درآمدی چیزی در اختیارشون بوده. مسئله سوم، بهره برداری از محیط مکه. 125 روز در اونجا موندن، تبلیغات که جامعه رو آگاه بکنن به آنچه که داره میگذره، این حکومت یزیدی چی کار داره میکنه. پس در واقع آمدن که بتونن این پیام رو به ملت برسن. اون موقع هم رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، راه دیگه ای نمیتونسته. خب چیزهای دیگه هم خیلی هست، من ساعت رو نگاه میکنم، به سرعت داره میگذره. بعد دعوت مردم کوفه است، اجابت دعوت اون مردم، مذاکره کردن با طرف مقابل در مسیر کربلا، چگونه تابلوهایی از اخلاق و از انسانیت و ایمان به نمایش میگذاره، و ذلت ناپذیری، و آخرم در واقع اون شهادت، شکل شهادت که خودش در واقع یک تابلوی بسیار بسیار تماشایی از انسانیت و اخلاق. اینا فقط سرفصلایی است که حالا شاید یه موقع دیگه بیشتر فرصت بشه باز بکنم. متشکرم از توجهتون.